نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما شب زنده‌داران که همراه رادیو فردا هستید در لحظاتی که سه‌شنبه در ایران شروع شده در اولین ثانیه های آخرین بامداد در تیر ماه. آزاده اسدی هستم با شما هم تا 45 دقیقه آینده. این مجله نیمه شب رادیو فرداست و مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم این برنامه رو. با مینا بهارم است.
سلام شنوندگان عزیز. شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را در محکومیت سرنگونی هواپیمای مالزی تصویب کرد. در این قطعنامه از گروه‌های مسلح خواسته شده است تا اجازه دسترسی نامحدود و کامل و امن به محل سقوط هواپیما را بدهند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواستار دسترسی کامل بازرسان بین‌المللی به محل سرنگونی هواپیمای مالزیایی شد. آقای اوباما روز دوشنبه در کنفرانس خبری در واشنگتن گفت جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین مانع از دسترسی به محل سرنگونی این هواپیما و تحقیقات کامل می‌شوند و با جمع‌آوری اجساد در شواهد دستکاری می‌کنند. باراک اوباما افزود ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه مسئولیت مستقیم دارد که جدایی طلبان را وادار به همکاری با تحقیقات بین‌المللی کند. آمریکا میگوید شواهد قانع کننده‌ای وجود دارد که موشک شلیک شده از منطقه زیر کنترل جدایی طلبان این هواپیما را سرنگون کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا در تلاش برای برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و فلسطینی‌ها وارد قاهره شد. بنابر گزارش آقای کری امشب با بان کی مون دبیر کل سازمان ملل دیدار می‌کند که روز دوشنبه از کووید وارد قاهره شده بود. جان کری روز سه‌شنبه با مقام‌های ارشد مصر دیدار خواهد کرد. بنابر گزارش‌ها در ادامه حملات اسرائیل در غزه شمار کشته شدگان فلسطینی به 550 نفر رسیده و 25 سرباز اسرائیلی نیز تاکنون کشته شدند. اسماعیل هنیه رهبر حماس عصر دوشنبه خواستار گشودن مرزهای غزه با اسرائیل و رفح با مصر، آزادی اعضا و هواداران حماس که اخیراً در کرانه غربی رود اردن توسط اسرائیل بازداشت شدند و پایان حملات اسرائیل پیش از آتش‌بس شد. چهره شاخص بین‌المللی از کشورهای مختلف شامل 7 برنده جایزه صلح نوبل در نامه سرگشاده در واکنش به آنچه جنایت جنگی و جنایت احتمالی علیه بشریت توصیف کردند، خواستار اعمال تحریم بین‌المللی علیه اسرائیل شدند. اسخوف دزموند توتو برنده نوبل صلح از آفریقای جنوبی، آلیس واکر نویسنده آمریکایی، کریس هجز روزنامه‌نگار آمریکایی برنده جایزه پولیتزر، ایلان پاپه مورخ منتقد اسرائیلی، نوام چامسکی زبانشناس و منتقد آمریکایی، لوئیزا مورگانتینی دیپلمات ایتالیایی و معاون سابق پارلمان اروپا، راجر واترز خواننده و نوازنده و کن لوچ فیلمساز بریتانیایی در شمار امضا کنندگان این نامه هستند. نامه یاد شده از جمله در روزنامه گاردین چاپ بریتانیا و روزنامه هارتس چاپ اسرائیل بازتاب یافته است. اتحادیه اروپا روز دوشنبه مدت تعلیق برخی تحریم‌های ایران را تا 24 نوامبر 3 آذر ماه تمدید کرد. این تصمیم پس از توافق ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای تمدید مدت مذاکرات هسته‌ای تا 3 آذر گرفته شده است. اتحادیه اروپا هماهنگ با آمریکا پس از توافق 6 ماهه ایران با گروه 5 به علاوه 1 در ماه ژانویه گذشته تحریم بیمه نفتکش‌های ایران و تجارت محصولات پتروشیمی، طلا و سایر فلزات قیمتی با ایران را به تعلیق درآورد که این مدت اکنون برای 4 ماه دیگر تمدید شده است. با این حال ممنوعیت هر نوع معاملات بانکی بین ایران و اروپا مگر در شرایط بسیار خاص و با اجازه دولت‌های عضو این اتحادیه و تحریم‌های عمده دیگر همچنان بر جا خواهد ماند.
متشکرم مینا بهارم است. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله نیمه شب ماست. بلا تکلیف ماندن وضعیت سانحه هواپیمای مالزیایی در اوکراین و کمک‌های نقدی فراوان به روزنامه‌های دولتی در ایران. در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا نمای دور نمای نزدیک رو می‌شنوید. باراک اوباما روز دوشنبه یک بار دیگه بر حق اسرائیل برای دفاع در برابر حمله‌های موشکی حماس تأکید کرد و ولی تاکید کرد که به طور جدی نسبت به افزایش تلفات غیر نظامی در دو سوی جنگ جبهه نگران است. رئیس جمهور آمریکا وزیر خارجه خودش را راهی مصر کرده تا تلاش برای استقرار آتش‌بس بین اسرائیل و حماس را تجدید کنه. از همکارم نادر صدیقی بشنویم.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا جان کری وزیر خارجه خود را به قاهره فرستاده تا تلاش برای استقرار آتش‌بس بین سازمان فلسطینی حماس و اسرائیل را پی بگیرد. آقای اوباما روز دوشنبه در یک دیدار مطبوعاتی در کاخ سفید از نگرانی خود در زمینه افزایش تلفات انسانی در جنگ نوار غزه سخن گفت. او در این حال بر حق دفاع اسرائیل در برابر حمله‌های موشکی شبه نظامیان حماس از نوار غزه تاکید کرد و گفت همچنان که بارها تصریح کرده اسرائیل حق دارد تا در برابر حمله‌های بی‌امان حماس از خود دفاع کند. آقای اوباما اضافه کرد که اسرائیل ضربه‌های سنگینی بر ساختار عملیات تروریستی حماس در نوار غزه وارد آورده و اکنون افزایش تلفات انسانی از هر دو سوی طرف‌های جنگ سبب نگرانی‌های جدی شده است. بنابراین در حال حاضر تمرکز جامعه جهانی باید بر استقرار آتش‌بس باشد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که تلفات فلسطینی ها در نوار غزه از مرز 500 نفر فراتر رفته و روز دوشنبه جت‌های اسرائیلی همراه با آتشبارهای تانک های این کشور نوار ساحلی باریکه غزه را در هم کوبیدند که موجب مرگ 28 تن شد. اسرائیل همچنین اعلام کرد که با انهدام تونل‌های زیرزمینی که به درون اسرائیل منتهی می‌شوند، 10 شبه نظامی فلسطینی را نیز از پای درآورده است. در اورشلیم، بیت المقدس، موشه یعلون، وزیر دفاع اسرائیل، روز دوشنبه در نشست کمیته مشترک امور خارجی و دفاعی این کشور گفت که ارتش خود را برای ادامه عملیات تا زمانی که لازم باشد آماده کرده است. او افزود اگر ضرورت ایجاب کند، نیروهای بیشتری به خدمت گرفته خواهد شد تا آرامش در نوار غزه برقرار شود. خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که همزمان با گسترش عملیات هوایی و زمینی اسرائیل در نوار غزه، بارانی از راکت‌های فلسطینی‌ها از نقاط مختلف غزه به سوی شهرهای اسرائیل شلیک می‌شوند، ولی بسیاری از آنها هدف سیستم دفاع موشکی این کشور قرار می‌گیرند. واشنگتن طرف‌های جنگ را به برقراری آتش‌بس فراخوانده. دیدار جان کری وزیر خارجه آمریکا در قاهره با مقام‌های مصر نیز برای تقویت تلاش‌های همه‌جانبه آتش‌بس صورت می‌گیرد. بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد هم به همین منظور روز دوشنبه از قطر راهی قاهره شد. دبیر کل سازمان ملل در کنفرانس مطبوعاتی در دوحه گفت که برای پایان دادن به دور باطل جنگ و استقرار امنیت فراگیر تنها یک راه وجود دارد و آن پرداختن به ریشه جنگی است که ادامه دارد. بنابراین گفتگوها بر زمینه دو کشور مستقل باید تجدید شود. در واشنگتن اظهار نظرها بر این امید دور می‌زند که تلاش‌های جان کری و بان کی‌مون در قاهره به استقرار آتش‌بس در غزه بیانجامد و از تلفات بیشتر جلوگیری کند. تا نیمروز دوشنبه تعداد تلفات فلسطینی‌ها 510 تن و قربانیان اسرائیلی جنگ نیز 20 نفر بوده است.
بعد از این گزارش در مورد آخرین وضعیت غزه سری بزنیم به عراق. در حالی که خبرهای در مورد پیشروی‌های گروه موسوم به دولت اسلامی در شمال و غرب بغداد منتشر شده، انفجارها در بغداد و شهرهای حومه آن روز دوشنبه ادامه داشت. همزمان دبیر کل سازمان ملل گفته که اعمال فشار بر مسیحیان موسل میتونه مصداق جنایت علیه بشریت قلمداد بشه. از حسن جعفری در مورد آخرین تحولات عراق بشنویم.
بنابر آخرین گزارش‌ها، حملات گروه موسوم به دولت اسلامی در دو شهر اطراف بغداد یک شنبه شب و بامداد دوشنبه دست کم 16 کشته بر جای گذاشت. در محمودیه، شهرکی در 30 کیلومتری جنوب بغداد، حملات خمپاره‌ای دولت اسلامی که پیش از این داعش خوانده می‌شد، محله شیعی نشین را هدف قرار داد که در پی آن 11 نفر کشته شدند. در ابو غریب در حومه غربی بغداد نیز برخورد یک خودروی نظامی با بمب کنار جاده‌ای به کشته شدن دو سرباز و سه داوطلب انجامید. شورشیان داعش حدود 7 ماه پیش بود که فلوجه در غرب بغداد را به طور کامل به تصرف درآوردند و بر بخش‌هایی از رمادی مرکز استان انبار نیز مسلط شدند. اما حملات گسترده این گروه ماه پیش بود که شدت گرفت و مناطق وسیعی از شمال و غرب عراق را و از همه مهمتر شهر موسل را زیر کنترل خود درآوردند. در طول چند روز گذشته این گروه با نشانگذاری روی دیوار خانه‌های مسیحیان موسل از آنها خواستند که یا اسلام بیاورند یا جزیه بپردازند وگرنه کشته می‌شوند. پس از آن بود که شمار زیادی از مسیحیان موسل خانه‌های خود را رها کرده و به سوی شهرهای اقلیم کردستان به ویژه کرکوک گریختند.
هاي يعني طريق شلالات وقفونا اشقد مسيحيين انسلبنا اخذوا سياراتهم فلوسهم ذهبهم نحن
ام يوسف که به همراه 3 فرزند خود از شهر موسل گریخته به رادیو روپای آزاد میگوید موقع فرار شورشیان جلوی آنها را گرفته و به زور هرچه پول طلا یا وسایل قیمتی داشتند از چنگال ها درآوردند.
اعتقلوكم شلون اعتقلوكم
الناس قالوا حوالي 110 دولارات شهريا الناس يقولون 100
یکی دیگر از مسیحیان موسل که به سوی دهوک گریخته جورجیس شمعون به رادیو اروپای آزاد میگوید میزان جزیه‌ای که برای هر مسیحی تعیین شده ماهانه 100 تا 110 دلار است. اما شمعون میگوید حاضر نیست حتی کمتر از این مبلغ را هم بپردازد. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل تحت فشار گذاشتن مسیحیان موسل را محکوم کرده و گفته است هر گونه فشار سیستماتیک علیه شهروندان یک کشور به خاطر قومیت، نژاد یا عقاید مذهبیشان می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت قلمداد شود. همزمان گزارش‌هایی در مورد پیشروی‌های شورشیان در قسمت‌های مختلف عراق منتشر شده است. بنابر برخی گزارش‌ها شورشیان توانستند روستاهای کبیبه و داوود در استان صلاح الدین در شمال بغداد را نیز به تصرف خود درآورند. در قسمت‌هایی از کرکوک به ویژه در هویجی و رمل نیز نیروهای دولت اسلامی خانه چند تن از رؤسای قبایل را با کار گذاشتن بمب منفجر کردند. شورشیان همچنین با انتشار بیانیه‌های اینترنتی مسئولیت انفجارهای خونبار 2 روز پیش در بغداد را بر عهده گرفتند. انفجار 4 خودروی بمب‌گذاری شده که داعش می‌گوید 2 تایش انتحاری بوده، بیش از 25 کشته در بغداد بر جای گذاشته بود. به گفته شورشیان، مهاجمان انتحاری 1 آلمانی و 1 سوری بودند. دادستان کل استرالیا نیز تایید کرده که 1 شهروند این کشور عامل حمله انتحاری هفته قبل در عراق بوده. داعش نام این فرد را ابوبکر استرالیایی ذکر کرده است.
القوات الامنیه تمکنت من تطهير منطقة الهارونية بشكل كامل
و با این حال جنرال قاسم عطا سخنگوی قوای مسلح عراق 2 روز پیش از دفع حملات زمینی شورشیان به ویژه در هارونیه خبر داد.
و طهرت هذه المنطقه
اینها در حالی است که روسیه میگوید همچنان در تلاش است تا کنفرانسی بین المللی برای یافتن راه حلی در مورد عراق برپا کند.
آخرین تحولات عراق رو در گزارش حسن جعفری شنیدید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
4 روز بعد از سانحه هوایی در شرق اوکراین، کارشناسان بین المللی به دلیل اونچه که ناامنی منطقه خونده شده هنوز نتونستند تحقیقات خودشون رو آغاز کنند. شبه نظامیان هوادار روسیه که این منطقه رو تحت کنترل خودشون دارند و دولت اوکراین همدیگر رو به ممانعت از روند بررسی علل این سانحه متهم می کنند. در این رابطه فشارهای بین‌المللی بر روسیه هم شدیدتر شده. در واکنش به انتقادها اما سوءزنها و اتهامات صریح، رئیس جمهور روسیه اعلام کرده که برای اطمینان از امنیت کارشناسان بین‌المللی در محل سانحه باید همه اقدامات لازم انجام بشه. از آن رئیس کایه بشنوید، خبرنگار رادیو فردا در اوکراین.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در پیام ویدئویی که ساعت 1:40 نیم شب به وقت مسکو منتشر شد گفت که می‌خواهد بار دیگر واکنش روسیه به رویدادهای اوکراین را شرح دهد. او تصریح کرد که مسکو بارها طرفین درگیر را به پایان خشونت‌ها و مذاکره فراخوانده و در این راستا هرچی در توان دارد انجام خواهد داد. او همچنین با اشاره به سقوط هواپیمای مالزیایی اظهار داشت.
С уверенностью можно сказать, что если бы 28 июня боевые действия на востоке Украины не были бы возобновлены.
Мой اطمینان میتوان گفت چنانچه 28 ژوئن عملیات نظامی در شرق اوکراین از سر گرفته نمیشد، این تراژدی قطعا رخ نمیداد. در این حال هیچ کس حق ندارد از این تراژدی برای پیشبرد اهداف سیاسی سودجویانه استفاده کند.
تونی ابت، نخست وزیر استرالیا، کشوری که 37 تبعه آن قربانی حادثه MH17 شدند، صبح دوشنبه به خبرنگاران گفت که شب قبل با رئیس جمهور روسیه گفتگوی تلفنی داشته و از او حرف‌های صحیح شنیده. او افزود که منتظر است این حرف‌ها جامعه عمل بپوشد. اما آرسنی یاتسنیوک، نخست وزیر اوکراین گفت با توجه به ادامه تسلیح شورشیان هیچ انتظاری از روسیه ندارد. وی در این حال تأکید کرد پوتین باید درک کند که از حد گذرانده. این مناقشه دیگر بین روسیه و اوکراین نیست، بلکه جهانی است و جهان باید آن را متوقف کند. این اظهارات در حال منتشر شد که یکشنبه جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز گفت که هیچ اعتمادی به روس‌ها ندارد. او به شبکه CNN گفت که کاملا واضح است سامانه موشکی که روسیه به جدای طالبان در شرق اوکراین تحویل داده بود، هواپیمای مالزیایی را سرنگون کرد. در گفتگوی دیگر کری به CBS نیوز گفت:
We know that the Russians have armed the separatists, trained the separatists, support the separatists and have to date not publicly.
ما می‌دانیم که روسیه این جدای طالبان را مسلح کرده، آنها را آموزش داده، از آنها حمایت و از فراخواندن آنها به همکاری امتناع می‌کند. مدارک بسیاری وجود دارد که اتهام را متوجه نقش روسیه در ارائه این سامانه و آموزش نفرات برای آن می‌سازد و این شواهد فراوانند.
دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، یکشنبه خواهان اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه شد و گفت در صورتی که عملکرد پوتین در اوکراین تغییر نکند، کشورهای غربی باید رویکرد خود را نسبت به روسیه تغییر دهند. رهبران بریتانیا، آلمان و فرانسه از رئیس جمهور روسیه خواستند تا سه‌شنبه، روزی که اجلاس وزرای خارجه اتحادیه اروپا ممکن است تشدید تحریم‌ها علیه این کشور مورد بررسی قرار دهد، گام‌های لازم برای تأمین شرایط تحقیقات بین‌المللی در محل هر بردارد. دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل در همین راستا قطعنامه‌ای را به رأی خواهد گذاشت. گزارش‌ها دلبران است که دو پیشنویس، یکی از سوی استرالیا و بریتانیا و دیگری از سوی روسیه، بررسی خواهد شد. گلیب پاولوفسکی، تحلیلگر سیاسی در مسکو، معتقد است کرملین در وضعیت بسیار دشوار قرار گرفته.
ما участвуем в войне, это война, но это специфическая война. Кремль каким образом может выйти?
ما درگیر جنگیم، هرچند این جنگ غیر عادی است. کرملین چگونه بعد از این همه تبلیغ جنگ میتواند آن را متوقف کند؟ به ویژه که به هدف خود نرسیده. از دست دادن محبوبیت بین مردمی که برای جنگ کوک شده اند پیامدهای بسیار فوریتر و خطرناکتری برای کرملین دارد تا تحریم‌هایی که تأثیر آنها در آینده محسوس خواهد بود. خروج از این بحران بسیار دشوارتر از آغاز آن است.
در حالی که بازرسان همچنان در محل سانحه از سوی شبه نظامیان با محدودیت‌های فراوان مواجهند، هیئت سازمان بین‌المللی هوانوردی غیر نظامی به کیف رسید. همچنین 31 کارشناس بین‌المللی در خارکوف مستقر شدند تا بررسی علل سقوط هواپیمای مالزیایی را آغاز کنند. دولت اوکراین به هلند که در این حادثه 193 شهروند خود را از دست داده، پیشنهاد داد ریاست این تیم را بر عهده بگیرد. به گفته مقام‌های اوکراینی، جسد 272 تن از 298 قربانی این حادثه یافت شده. از سوی دیگر، یکی از رهبران جدایی طلب اعلام کرد جعبه‌های سیاه این هواپیما در اختیار آنهاست. آن رایسکای رادیو فردا، کیف.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ادامه میدیم این برنامه زنده رو. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفته که پرونده تخلفات دولت نهم و دهم به قوه قضاییه ارجاع داده شده. به گفته مصطفی افسری فرد، پرونده تخلفات اطرافیان محمود احمدی نژاد باید از طرف قوه قضاییه خارج از نوبت بررسی بشه. حسین قویمی،
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه اعلام داشت پرونده های تخلفات اقتصادی دولت قبل به قوه قضاییه ارجاع شده است. مصطفی افضلی فرد در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت تأکید کرده که پرونده هایی که در کمیسیون اصل 90 به نتیجه رسیده و تخلفات آن احراز شده به دستگاه قضایی ارجاع شده و به گفته او باید به این پرونده ها خارج از نوبت رسیدگی شود. آقای افضلی فرد افزود اگر رسیدگی به این پرونده ها به سرعت انجام شود، قوه قضاییه به وظیفه خود عمل کرده، در غیر این صورت تعلل کرده است. درباره تخلفات مالی و سوء استفاده از اختیارات دولتی از سوی برخی مقام‌های دولت محمود احمدی نژاد پیشتر نیز گزارش‌هایی منتشر شده بود، اما تاکنون پرونده‌ای در این زمینه از سوی مجلس به قوه قضاییه ارجاع نشده بود. علی اکبر ناطق نوری رئیس واحد بازرسی دفتر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی جمعه گذشته در یک سخنرانی به برخی تخلفات دولت قبل اشاره کرد. او در بخشی از سخنانش در آرامگاه آیت الله خمینی چنین گفت:
این که نمیشه که ما یه دفعه میگیم چند میلیارد خوردن، چند میلیارد بردن، اون یکی رو گرفتن، مردم هی گوش میدن، فکر میکنن، سب میکنن، میبینن چه خبری هم نشد. بابا لااقل اعلام نکنیم. اگر اعلام میکنیم که بردن، خوردن، حیف کردن، میل کردن، ابین بردن، لااقل برسیم به مردمم اعلام بکنیم آقا رسیدیم، اینم این شد، اینم این شد، یا راست بود یا دروغ بود. میگن آقا اون مثلا فلان میلیارد چی شد، اون یکی چی شد، اون یکی چی شد، بیمه چی شد، تامین اجتماعی چی شد، اون یکی چی شد، اون خب برسیم بگیم آقا نبود، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس همچنین به خبرنگار سیاسی خبرگزاری خانه ملت گفته است که پرونده‌های تخلف دولت قبل و اطرافیانش برخلاف اظهارات مطرح شده مسکوت گذاشته نشده است. مصطفی افضلی فرد تصریح کرد مسکوت گذاشتن این پرونده‌ها خلاف قانون بوده و مجلس و کمیسیون اصل 90 نیز پیگیر آن است. احسان مهرابی خبرنگار پیشین مجلس شورای اسلامی که اکنون در آلمان به سر می‌برد در این باره چنین می‌گوید:
بر اساس قوانین کمیسیون اصل 90 مجلس گزارش‌هایی را که بررسی می‌کنه و در اون تخلفی رو تشخیص می‌ده برای پیگیری به قوه قضاییه ارسال می‌کنه. از سوی دیگه گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس هم برای پیگیری به قوه قضاییه ارسال می‌شن. در مواردی هم ممکن رأساً مجلس از دولت به دلیل تخلفاتی شکایت بکنه.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس با بیان اینکه در آیین‌نامه کمیسیون اصل 90 مجلس صرف تحویل مسئولیت نافی عدم مسئولیت فرد در مورد تخلفات دوران تصدیش نیست گفت فرد متخلف حتی اگر 5 سال هم از زمان مسئولیتش گذشته باشد باید نسبت به تخلفاتش پاسخگو باشد. احسان مهرابی در این زمینه چنین میگوید:
تخلفاتی که در دولت قبل صورت گرفته حتی اگر دوره دولت تموم شده باشه بر اساس قوانین مسئولین که اون تخلفات رو انجام دادن باید نسبتش پاسخگو باشن و تخلفاتی که در دولت آقای احمدی نژاد انجام شده با پایان دولت باز هم امکان پیگیریش از سوی قوه قضاییه وجود داره، اما به این شرط که اراده‌ای در قوه قضاییه برای پیگیری این موضوع وجود داشته باشه، چون قبلا هم مجلس شکایت‌های زیادی را از دولت مطرح کرده ولی با توجه به
مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس همچنین با اشاره به وضعیت رسیدگی به پرونده تخلفات اطرافیان رئیس دولت نهم و دهم یعنی محمود احمدی نژاد گفت این پرونده ها طبق قانون پس از مهرت شدن تخلفات توسط کمیسیون اصل 90 به قوه قضاییه ارسال شده و صدور حکم نهایی بر عهده این قوه است.
حسین قویمی گزارش می‌داد. در روزهای اخیر گزارش‌هایی از میزان کمک‌های دولتی به روزنامه‌های مختلف ایران در دولت محمود احمدی نژاد هم منتشر شده. گزارش‌هایی که نشون می‌ده در زمان دولت احمدی نژاد روزنامه‌های ایران و کیهان بیشترین میزان کمک‌های نقدی را دریافت کردند. حالا وزارت ارشاد با انتشار آمار رسمی از میزان کمک‌های نقدی به نوعی آمار غیر رسمی منتشر شده را تایید کرده. بابک غفوری آذر و جزئیات بیشتر.
بالا گرفتن بحث‌ها درباره میزان یارانه‌های نقدی پرداخت شده به روزنامه‌های مختلف ایران طی سال‌های گذشته باعث شد تا معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد روز دوشنبه با انتشار گزارشی رسمی میزان یارانه‌های نقدی پرداخت شده به روزنامه‌ها را اعلام کند. در این گزارش 25 صفحه‌ای میزان یارانه دریافتی 171 روزنامه سراسری، منطقه‌ای و محلی به تفکیک میزان یارانه دریافتی برای هر سال اعلام شده است. بر اساس این گزارش دو روزنامه کیهان و ایران بیشترین میزان یارانه نقدی را در سالهای گذشته دریافت کردند. این روزنامه‌های دولتی به ویژه در سالهای 1388 تا 1390 از بیشترین میزان یارانه نقدی برخوردار شدند. روزنامه کیهان سال 88 2,558,000,000 تومان و سال 89 1,940,000,000 تومان یارانه گرفته است. یارانه روزنامه ایران نیز در سال 88 2,170,000,000 تومان و سال 89 2,370,000,000 تومان بوده است. این دو روزنامه در مجموع طی سالهای 86 تا 91 نزدیک به 10 میلیارد تومان از وزارت ارشاد یارانه گرفتند. از دیگر نکات قابل توجه جدول منتشر شده وزارت ارشاد، میزان کمک‌های مالی قابل توجه به روزنامه وطن امروز است. روزنامه‌ای که به هواداری افراطی از دولت محمود احمدی نژاد معروف بود و همکنون نیز از منتقدان سرسخت دولت حسن روحانی است. این روزنامه در مدت 4 سال 88 تا 91 در مجموع رقمی در حدود 2,500,000,000 تومان یارانه گرفته است. روزنامه جوان هم که گفته می شود متعلق به سپاه پاسداران است، در سال 89 997,000,000 تومان و سال 88 862,000,000 تومان یارانه گرفته است. این کمک های مالی در حالی به این روزنامه های شناخته شده یه هوادار اصولگرایان داده شده که میزان یارانه های پرداختی به روزنامه های منتقد دولت محمود احمدی نژاد به شکل قابل توجهی کمتر است. روزنامه شرق در سال 88 هیچ گونه یارانه‌ای نگرفته و سال 89 155,000,000 تومان و سال 90 310,000,000 تومان یارانه گرفته. میزان یارانه‌های روزنامه اعتماد، دیگر روزنامه نزدیک به اصلاح طلبان نیز ارقامی مشابه شرق است، با این تفاوت که این روزنامه در سال 89 هیچ گونه یارانه‌ای نگرفته. خبرگزاری ایلنا در گزارشی پیرامون انتشار فهرست کمک‌های دولتی وزارت ارشاد به روزنامه‌ها از آن به عنوان حکایت تلخ حمایت دولت از رسانه‌ها یاد کرده است.
بابک قفایی آذر بود. خبرگزاری ایلنا از گیتی پورفاضل وکیل مدافع سراج الدین میردامادی نقل کرده که موکلش روز دوشنبه به اتهام تبلیغ علیه نظام و تبانی علیه امنیت ملی در جلسه فوق‌العاده به ریاست قاضی صلواتی محاکمه و در پایان هم ختم دادرسی اعلام شد. سراج الدین میردامادی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی به گزارش خبرگزاری ایرنا از اواخر اردیبهشت ماه در بازداشت به سر میبره. همکارم الهه روانشاد از رادیو فردا با صدرا میردامادی برادر او در ایران گفتگو کرده.
اولا که امروز جلسه دادگاهیشون برگزار شد، برخلاف که قرار بود 11 برگزار بشه 11 مرداد، امروز 3 تیر دادگاه انقلاب برگزار شد و این خب تقاضایی بود که وکیل از قاضی پرونده کرده بود و ایشون هم در قبال اینکه وثیقه رو اون موقع نپذیرفته بود، در این حد که پرونده رو یک مقداری جلو رسیدگی کنه این حق رو برای پرونده ایشون قائل شد.
آقای صدرا میردامادی، شما امروز موفق شدید آقای سراج الدین میردامادی برادرتون رو ملاقات کنید؟
بله، آخر جلسه محاکمه ایشون قاضی اجازه دادن که من و بخشی از خانواده خانم ایشون چنین ملاقات کنیم آخر جلسه و خیلی عادی و راحت تونستیم چنین ببینیم و مشکلی نداشتن. امیدوار بودن که انشالله حکمش رو زودتر بیاد.
برای برادرتون آیا وثیقه قبلا تعیین شده بود؟
نه، هنوز برای ایشون وثیقه در نظر گرفته نشده از طرف قاضی و هنوز نمیدونیم که قاضی با این وثیقه موافقت بکنه یا نه، اما قاضی قول داد که تا یک هفته آینده حکم رو اعلام کنه.
بودید در دادگاه، شما شنیدید دفاعیات وکیل رو؟
دفاعیات وکیل از همون صحبت‌ها و گفته‌های خود آقای میردامادی استوار بود و فکر می‌کنم همون دفاعیات قبلی رو به اضافه اینکه اتهام جدیدشون هم بود فایت قبلی اضافه کردن و تمام جدید که اصلاح توانی بود رو کاملا با دلایل قانونی و مصادیق و استدلالایی که آقای میتمادی و وکیل کرده بودن کاملا رد کردن که حالا باید ببینیم که نتیجه کار به کجا میانجامد.
آقای صدرا میردامادی، مجموعه اتهامات برادرتون چه عنوان شده؟
تبلیغ علیه نظام بود و اجتماع و توانی علیه امنیت کشور که این جلسه دوم و جلسه آخر محاکمه رسیدگی به اتهام اخیر که اجتماع و توانی موضوع ماده 610 بود از شد امروز دوشنبه برگزار شد و خب جلسه هفته بسیار غیر علنی بود ولی ما در آخر جلسه تونستیم شروع رو چند دقیقه ملاقات کنیم.
آقای میردامادی، آیا به این مسئله که برادرتون به صورت خودجوش به ایران سفر کردن و قصد بازگشت به ایران رو داشتن توجهی کرد دادگاه؟
والا من در جریان آشنا قرار نگرفتم، فقط خیلی کوتاه اینا خوب بارها آقای میردامادی و من خودم هم اشاره کردم به خوب رسیدیم در حد چند مثلا دیالوگی برقرار کنیم با آقای صلواتی و ایشون هم محترمانه برخورد کردن. امروز منم ایشون رو کردم یا خوب قطعاً وکیل و آقای میردامادی هم توی لایحه و هم توی دفاعیاتشون اینو کررات مطرح کردن، اما حالا که چقدر از طرف دادگاه این استدلال منطقی پذیرفته بشه دیگه باید منتظر باشیم ببینیم نتیجه چی میشه. اما بله، این جزء دلایل متقنی بود که در دادگاه مطرح شده.
صدرا میردامادی بود، برادر سراج الدین میردامادی، از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی که در زندان به سر می‌برد. الهه رمانشاد از رادیو فردا در مورد وضعیت برادرش با او گفتگو می‌کرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید و این برنامه زنده همچنان ادامه داره. در ادامه شما میتونید خبرهای تازه رو بشنوید. بعد از اون هم برنامه ادبی فرهنگی نمای دور نمای نزدیک پخش میشه. با مینا بهرام‌است ابتدا همراه بشیم.
با سلام دوباره، شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا در قطعنامه سرنگونی هواپیمای مالزیایی را محکوم کرد. این قطعنامه از گروه های مسلح خواست از اجازه دسترسی عمل کامل و نامحدود به محل سرنگونی هواپیما را بدهند. قطعنامه همچنین خواستار دسترسی بدون مانع بازرسان بین المللی به این محل شده است. دولت اوکراین اعلام کرده است که قطار حامل اجساد جمع‌آوری شده قربانیان هواپیمای سرنگون شده مسافربری مالزیایی از منطقه زیر کنترل جدایی طلبان راهی شهر خارکوف شده تا سپس به هلند برود. این اجساد را جدایی طلبان جمع‌آوری کرده بودند. در سرنگونی هواپیمای مالزیایی در شامگاه پنجشنبه در شرق اوکراین 298 مسافر و خدمه آن کشته شدند. دولت اوکراین میگوید جدایی طلبان هوادار روسیه با موشک روسیه بوک این هواپیما را سرنگون کردند، اما روسیه آن را تکذیب می‌کند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در تلاش برای برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و فلسطین‌ها وارد قاهره شد. بنابر گزارش آقای کری امشب با بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل دیدار می‌کند که روز دوشنبه از کویت وارد قاهره شده بود. جان کری روز سه‌شنبه با مقام‌های ارشد مصر دیدار خواهد کرد. بنابر گزارش‌ها در ادامه حملات اسرائیل در غزه شمار کشته شدگان فلسطینی به 550 نفر رسیده و 25 سرباز اسرائیلی نیز تاکنون کشته شدند. اسماعیل هنی از رهبران حماس عصر دوشنبه خواستار گشودن مرزهای غزه با اسرائیل و رفح با مصر، آزادی اعضا و هواداران حماس که اخیراً در کرانه غربی رود اردن توسط اسرائیل بازداشت شدند و پایان حملات اسرائیل پیش از آتش بس شد. محمد علی ایرخانی سرپرست فرودگاه‌های ایران میگوید سقوط هواپیمای مالزیایی در اوکراین موجب نگرانی شرکت‌های هواپیمایی خارجی و علاقه آنها به تغییر مسیرهای پرواز به ایران شده است. آقای ایرخانی به خبرگزاری ایرنا گفته است که پس از این اتفاقات ایکائو سازمان بین‌المللی هوانوردی کشوری و یاتا انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی درخواست‌های کتبی به ایران فرستادند تا مسیر هوایی ایران جایگزینی برای پرواز به اروپا و خاور دور شود. او افزوده در آن صورت با افزایش پروازها از فضای ایران سالیانه رقمی بالغ بر 50 میلیون دلار به درآمدهای کشور اضافه می‌شود. سفارت فرودگاه‌های ایران گفته است به دلیل ارتباط این مسئله با امنیت کشور، شورای عالی امنیت ملی و ستاد کل نیروهای مسلح باید با این امر موافقت کنند. داستانی استان کرمانشاه روز دوشنبه از اجرای 5 مورد حکم شلاق به اتهام روزخاری در ملاء عام خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، اشرف کرمی معاون داستانی استان کرمانشاه گفته است حکم شلاق این 5 نفر در 4 نقطه شهر کرمانشاه اجرا شد. هفته گذشته نیز فرمانده نیروی انتظامی استان فارس از 80 ضربه شلاق خوردن 2 نفر به علت روزخاری در شیراز خبر داده بود.
متشکرم. مینا بهرام‌است، خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله نیمه شب ما رو میشنوید. در ادامه، مثل بامداد همه سه‌شنبه ها در ایران، این سه‌شنبه که 31 تیر ماه هم هست، شما میتونید برنامه ادبی فرهنگی نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید و با مهداد قاسم‌فر همراه باشید در این برنامه. همچنان هم با ما بمونید و بعد از این برنامه هم به موسیقی هایی گوش کنید که بچه های موسیقی رادیو فردا برای شما آماده کردند. خیلی از شما متشکریم که همراه ما بودید. هر جایی که هستید، شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، مهرداد قاسم‌فر هستم. در برنامه مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک، در دقایق پیش رو در این برنامه چند خبر رو میشنوید و بعد نویسنده مهمان این برنامه با ماست. دانه و پیمانه، کتابی در نقد برخی رمان‌های مطرح دهه 70 ایران چون آینه‌های دردار هوشنگ گلشیری و مدار صفر درجه احمد محمود، اثر مشترکی از علی اشرف درویشیان و رضا خندان مهابادی رو نشر چشمه منتشر کرده. علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با بیان اینکه در سالهای اخیر کتابخوانی در ایران سیر نزولی داشته، گفته بخشی از دلایل این تیراژ پایین کتابها، گرانی کتابها و پایین آمدن انگیزه کتابخوانی در میان ایرانیان است. تنها نسخه موجود و منحصر به فرد از کتاب سرمایه یا کاپیتال اثر کارل مارکس که در زمان حیات او در سال 1867 میلادی از سوی نشر اوتومیزنر در آلمان منتشر شده بود، هفته یک گذشته در یک معامله اینترنتی به قیمت 40,000 دلار از سوی فرد ناشناسی خریداری شد. فرشته مولوی، رمان نویس و مترجم ناماشنا در حوزه ادبیات داستانی سال هاست که مقیم کاناداست. با این حال همچنان داستان می نویسه و در ایران منتشر می کنه. اما تنها کتاب او که در خارج از کشور منتشر شده، کتاب آن سالها این جستار هاست که به تازگی نشر الکترونیکی اچندس میدیا چاپ تازه از اون رو به بازار فرستاده. کتابی که مجموع مقالات فرشته مولوی است. ابتدا بشنویم بخشی از مقاله ای از این کتاب رو با صدای نویسنده فرشته مولوی تا برسیم به گفتگومون درباره این کتاب.
پهلوی دوره سرریزی بی‌حساب و کتاب ارزش‌ها، رسم‌ها و قاعده‌ها، هنجارها، انگاره‌ها و سرمشق‌های جهان غربی مدرن به ایران سنت زده است. کافه یا کاباره به عنوان بزمگاه عمومی و عیان در ملای عام، یکی از بی‌شمار وارداتی بود که در دگرگون کردن شیوه زندگی سنتی و کشاندن آن به سوی آنچه تجددخوانده می‌شد، سهمی داشت. با فراهم شدن اسباب طرب در کافه‌های لاله‌زاری، دیگر برای عیش و نوش نیازی به فراخواندن مطربان به خلوت اندرونی و یا خزیدن پنهانی به خلوتگاه میفروشی نامسلمان در کوچه و پس کوچه‌ای نبود. حالا دیگر کار نوازنده و خواننده و رقاصی که در یک دسته مطربی کار می‌کردند، حرفه‌ای به شمار می‌آمد. حرفه‌ای که جدا از ارزش‌گذاری‌های شرعی یا عرفی یا اخلاقی، نوعی مشروعیت قانونی و عرفی داشت. این دگرگونی و این مشروعیت به کار بردن لقب بانو را برای خواننده و رقاص کافه‌ای در سطح آگهی‌های دیواری روزنامه‌ای و در مطبوعات روا می‌داشت. به این ترتیب نخستین کاباره تهران به نام کافه جمشید ستاره‌ای به نام بانو مهوش پیدا می‌کند. اما این دگرگونی ها در بافت اجتماعی فرهنگی زندگی شهری تهران قدیم صورت میگیرد و بنابراین کافه جمشید پاتوق لوتیان و جاهلان و کلامخمندی های شهر میشود که از مشتریان پروفاگورس بزم مطربی هستند. پس بانو مهوش و دیگر بانوهای طربخانه های مدرن همچنان در چنبره زیرساخت های جامعه سنتی گرفتارند. در این میان حضور سینما هم روز به روز جدی‌تر و چشمگیرتر می شود و تولید فیلم فارسی رونق می گیرد. در این زمان تصنیف های کافه‌ای آشکارا در کنار تصنیف های رادیویی ارزندام می کند و حضور خود را به رخ می کشد. همچنین این رواج خواننده های کافه‌ای را وادار به رقابت با حریفان همردیف خود می کند و در این میان بانو مهوش گوی سبقت را از رقیبان خود بانو آفت و بانو شهپر می رو باید. توده ها در آن هنگام به او به چشم تجسمی مادی و ملموس و زنده از جاذبه جنسی زنانه می نگریستند. به بیان عامیانه او را بمب جاذبه جنسی می دانستند، گرچه که شاید هیچگاه چنین لقبی برای او به زبان نیامده باشد.
آنچه که شنیدید بخشی بود از کتاب آن سالها این جستارها، بخشی که با عنوان مهوش و تختی و طالقانی در این آخرین اثر خانم فرشته مولوی، داستان نویس و مترجم ساکن کانادا آمده. خیلی سپاسگزارم از شما خانم مولوی که در برنامه امروز ما حضور پیدا کردید. من قبل از هر چیز میخوام بپرسم که کتاب آن سالها این جستارها، برخلاف سایر آثار شما، یک اثر داستانی نیست. این کتاب اساساً به چه مباحثی و چه مسائلی میپردازه در مجموع؟
بله، سپاسگزاری میکنم از شما. این کتاب همونطور که در عنوانش هست در واقع مجموعه از جستار هاست. این نوشته ها درسته، شما درست میگید، من در واقع پیشینم به داستان برمیگرده و در مقدمه یا پیشگفته هم که روی این کتاب هست به همین ماجرا پرداختم و توضیح دادم که چگونه شد که من از داستان نویسی در واقع پرت شدم به جستار نویسی. و کوتاه بگم این در واقع یکی از پیامدهای کنده شدن من از ایران و آمدنم به بیرون از ایران.
در واقع پس این یک مجموعه ای از جستارها هست یا به اصطلاح مجموعه از نوشته های شما هست در مورد مسائل مختلف که همه رو گردآوری کردین و در این کتاب آوردین؟
بله، من ولی این رو هم بدون اضافه کنم که تا وقتی که در ایران بودم داستان می نوشتم و به جز داستان آنچه که از من چاپ شده در نشریه ها در اون زمانی که در ایران بودم کار پژوهشی بوده. وقتی که بیرون آمدم و به خصوص در سالهای اخیر در نوشتن خیلی تجربه کردم، یکی همین که یعنی از داستان آمدم به جستار و از جستار برگشتم به داستان. و منظورم اینه که این در این مجموعه شما فقط جستارهای دوره خاصی می‌بینید، دوره 10 ساله تا 89 رو می‌بینید.
خب این کتاب آن سالها این جستارها که آخرین کار شما هست، مجموعه است از 11 جستار، یا اگر بخوایم مسامحتن بگیم 11 تا مطلب یا مقاله که در مورد مسائل مختلفی دیدگاه‌های شما رو باز میتابونه. وقتی به سرفصل‌هاش نگاه می‌کنی و به مطالب، می‌بینی که موضوعات بسیار متنوع هستند، از مطالبی که در ارتباط با مسئله مهاجرت هست، حجاب در ایران هست، مسئله زبان و مهاجر در خارج از کشور هست، بعد برمیگردید به همین مقاله آخری که نمونه‌اش رو خوندید، مهوش و تختی و طالقانی، این مسائل رو در حوزه‌های مختلف بررسی کردید. اما حتماً یک چیزی هست که همه اینها رو به هم دیگه وصل میکنه در این کتاب، مثل نخی در بین مهره ها. این چی هست خانم مولوی؟
دقیقاً همونطور که گفتین، اون همون ویژگی های جستاره که اینها رو مثل یک نخی که دونه های تسبیح رو به هم وصل میکنه. یعنی اون شیوه نوشتن به این معنی که بسیار متفاوتن از نظر موضوعی. و ویژگی جستار و اهمیت جستار که در فرانسه بهش اسه میگن و در انگلیسی بهش میگن اسه و خیلی هم در بازار کتاب محبوبه، یکی از دلایلش همینه که تنوع موضوعی چشمگیری داره. بنابراین اون نقطه مشترک همون ژانر نگارشی هست.
خب این به لحاظ نگارشی و شکلی و قالب نوشتاری شماست، اما آیا به لحاظ مضمونی هم این مطالب نهایتاً در یک نقطه محوری و مرکزی به هم دیگه میرسن؟ من کتاب آن سالها این جستارها رو که تورقی میکنم به این نتیجه میرسم که بخش عمده ای از مطالب اون در یک جایی به هم دیگه میرسن، اونم نویسنده مهاجر هست و چیزهایی که او رو به فکر کردن وامی داره که برای نویسنده در سرزمین خودش شاید کمتر موضوع جستار باشه.
بله، کاملا دریافتتون درسته. وقتی که به اصطلاح نقطه آغاز یک نوشته نویسنده است و وقتی که این ژانر جستار شخصی هست به همین معنیه، یعنی فقط کافیه که خواننده نگاه کنه ببینه که خیلی خوب نویسنده یک نویسنده زن هست، یک نویسنده مهاجره، در یه دوره مشخصی هم زندگی کرده و در نتیجه ربط از همون طرف به اصطلاح از طریق در واقع همون نویسنده به وجود میاد بین این، یعنی اون چیزی که این رشته رو به هم وصل میکنه همینه.
در یکی از مطالب شما، به خصوص این مقاله خانه روشنی چراغ، در این مقاله چالش کشیدید آن دیدگاه رایجی که بین خیلی از شاید نویسندگان در ایران هست، حتی بعضی از نویسندگان مهاجرت کرده، اون جمله معروف شاملو رو، من چراغم در این خانه می‌سوزد. آیا شما واقعا متعرض این نوع نگاه هستید و این رو فاقد یک جهان وطنی برای نویسنده یا اهل نوشتار می‌دونید؟
ببینیم، خانه روشنی چراغ در زمانی نوشته شده، فکر می‌کنم در 12 سال پیش نوشته شده، در اون زمانی بود که به اصطلاح از وقتی که شاملو حرف رو زده بود، من به عنوان یک نویسنده‌ای که اون موقع من البته بیرون از ایران نبودم ولی در حال بیرون رفتن بودم، حرف مهمی بود یعنی به اصطلاح به این معنی که دغدغه آدم ها بود، دغدغه کسانی بود که حالا خارج از مسئله نمیدونم حب وطن و مسئله اینچنینی به دلیل فرهنگ و به دلیل زبان در واقع گیر میکردن، نمیتونستن بیان یا نمیخواستن بیان. به هر حال اون موقع خیلی اهمیت داشت این قضیه، ولی الان عوض شده. به این معنی که اگر که شاملو الان زنده می بود مسلما اون حرف رو دیگه میدید که دیگه اعتبار نداره. دلیلش هم که عوض شده برای اینکه زمانه عوض شده، یعنی از زمانی که اینترنت در واقع آمد وسط دیگه همه معیارها رو به هم ریخت. بنابراین این حرفی که شاملو در 20 چند سال پیش زد یه در جای خودش یک معنی داشت، ولی الان دیگه اون فاصله از بین رفته بین کسانی که ماندن و کسانی که رفتن. نه این که اصلا فاصله نیست، هنوز هم هست، تهمونداش دیده میشه، ولی با این همه دوره دیگر هستش و بنابراین باید که بازسنجی بشه اینجور تفکرها.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر بود با فرشته مولوی، نویسنده کتاب آن سالها این جستارها. با سپاس از همراهی شما این برنامه رو به پایان میبرم. تا هفته بعد.